به ساعت 1:30 بامداد رسیدیم و در این لحظه حیات خلوت تقدیم شما میشه با موضوع مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار بزرگان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. و این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. جناب استاد سلام بر شما، صبحتون بخیر، سپاس که همکلامی با ما رو پذیرفتید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و از اینکه این موقعیت نصیب من شد که بتونم دقایقی با شما همکلام بشم بسیار سپاسگزارم.
تقاضا میکنم. جناب دکتر بلالایی همطور که عرض کردم استاد رشته شیمی هستند. برای اینکه بدونیم چی شد که به سمت شیمی رفتند، به شیمی علاقه‌مند شدند و بعد نهایتاً داستان پژوهشکده شیمی پپتید رو از زبان خودشون بشنویم، باید قدری صبور باشیم و با ایشون همگام بشیم. از سال 1344 که ایشون در صومعه سرا به دنیا اومدن تا لحظه اکنون.
من 4 مهر سال 1344 در شهرستان سومه‌سرا به دنیا اومدم، در یک خانواده متوسط و در این حال خانواده‌ای که تحصیل براش خیلی خیلی مهم بود. پدرم خاربار فروش بودن.
بله.
و مادرم خانه‌دار. مادرم تا کلاس 5 ابتدایی درس خونده بودن ولی به عنوان یک چهره شاخص در کل خانواده مطرح بودن، از با توجه به ویژگی‌های شخصیتیشون و بینشی که داشتن. و تو این خانواده یکی از عوامل اصلی تمایل کل اعضای خانواده به تحصیل میتونم بگم جوی بود که در فضای خانواده ما وجود داشت. و من یه برادر بزرگتر که 17 سال از من بزرگتر بودن و دبیر زیست‌شناسی شهرمون بودن و خواهر بزرگم که 19 سال از من بزرگتر بودن و ایشون هم دبیر بودن و خواهر دیگرم که 4 سال از من بزرگتر بودن و ایشون هم شیمی خوندن.
عجب.
و همه اینها یک فضای کاملا علمی و پویایی رو در مجموعه خانواده متوسط ما شکل داد و دوران ابتدایی رو در واقع در شهرستان سومه‌سرا گذروندم. توی همچین خانواده‌ای که از ابتدا شما با یک فضای فرهنگی آشنا هستید، از روز اول هم تو گوش شما میخونن که وضعیت خانواده ما اینه و اگر بخواید توی دنیا برای خودتون یه موقعیتی رو به دست بیارید، هر جایی که باشید یکی از راه‌های شاخصش برای ما این بود که بیایم و علم آموزی داشته باشیم و این رو با تمام وجودمون و با تلاش روزافزونمون بیایم و به دست بیاریم. و خوشبختانه توی این جو بود که عملا انگیزه من نوعی برای تلاش بیشتر به تب خیلی خیلی فراهم بود و فضای فرهنگی که ما در مجموع خانوادهمون داشتیم و خانواده ها و وابستگان اطرافمونم. به هر حال ما در یک محیط خانوادگی زندگی می کردیم که پسر داییامون تحصیل کرده، پسرامون تحصیل کرده و فضای کلی شهر کوچیک ما یک فضای به نوعی میشه گفت که آموزشی مطلق بود و این یک موتور محرکی برای ما بود که بتونیم بیاییم و با تلاش بیشتر بتونیم توانمندیمون رو بیشتر. بله.
نگفته پیداست، اما زیست شناسی و شیمی تأثیر گذاشتن در این که شما شیمی عالی رو، چون به هر حال مرتبط هست با آنچه که در بدن موجودات زنده میگذره. شما اون رو انتخاب بکنید. اما پیش از این که به این انتخاب برسیم، دوران ابتدایی رو شما چون اشاره کردید، ورودتون به مدرسه احتمالاً بدون هیچ دردسر خاصی بوده، یعنی شما خیلی راحت پذیرفتید که وارد فضای مدرسه بشید. همون سومسرا بودید گفتید؟
بله، همون سومسرا بودم. چون متولد 4 مهر بودم، عملاً اجازه نداشتم که ثبت نام بکنم، ولی برای اینکه این اتفاق برام نیفته، با کمک یکی از در واقع آشنایانی که در اداره آموزش پرورش شهر بودن، این امکان برای من فراهم شد که من برم سر کلاس تو یک روستا ثبت نام بکنم و اونجا امتحاناتم رو بدم و نهایتاً با کمک این دوستانی که در اداره آموزش پرورش شهرمون داشتیم، ما تونستیم کلاس اول دبستان رو از این طریق در واقع سفری بکنیم و این امکان برامون فراهم باشه که به خاطر این 4 یک سال رو از دست ندم. به همین خاطر من در واقع از مهر ماه سال 50 به عنوان دانش آموز کلاس اول دبستان بودم و دوره دبستانمون هم با خاطرات فوق‌العاده خوبی همراه بود و هنوز هم این خاطرات تو ذهنم هست. بعد از دوره دبستان، دوره راهنمایی و بعد وارد دبیرستان که تماماً توی شهر سومسرا بودم، منتها تا سال سوم دبیرستان توی شهرستان سومسرا بودم. سال 4 دبیرستان رو برای تحصیل به شهرستان رشت رفت.
خب دوره راهنمایی دوره‌ای بود که بچه‌ها ظاهراً بعد راهنمایی می‌شدن، راهنمایی تحصیلی می‌شدن برای اینکه در آینده مسیرشون رو انتخاب بکنن. حالا تا چه حد این اتفاق می‌افتاد یا نمی‌افتاد اینجا جای بحثش نیست، ولی معلم‌هایی که روی شما بیشترین تأثیر رو داشتند کیا بودند؟ این تأثیر رو بعداً در دوره دبیرستان چگونه شما دیدید در خودتون یا در انتخاب رشتهتون؟ شما رشته ریاضی خوندید یا
علوم تجربی خوندید؟ همونطور که به درستی اشاره فرمودید، در دوره راهنمایی به نوعی دانش آموز میاد و به نوعی آینده شغلی خودش رو ترسیم میکنه.
بهتر بگیم میکرد، چون دیگه الان وجود نداره
متاسفانه. و تو اون مقطع زمانی طبیعی دبیرانی مثل دبیر ریاضی، دبیر علوم و در این حال دبیر ادبیات، به خصوص دبیر ادبیات روی من نوعی خیلی اثر بخش.
چقدر جالب است، شما به ادبیات علاقه داشتید.
بله.
درسته؟
بله همطور. و این سه دبیر نقش بسیار تعیین کننده ای رو توی انتخاب آیندم داشتن. یکی از در واقع مسیرها این بود، توی شهر ما توی اون مقطع زمانی، شاید بگم 5 قبل از اون زمانی که ما بریم وارد دوره راهنمایی بشیم، شهر ما مهد ریاضی بود.
بله.
و کسی که ریاضی میخونه ذهنش خیلی منظم میشه، کسی که ریاضی میخونه قدرت ابتکار خیلی خیلی بالاتری رو داره به اعتقاد شخصی من. منتها توی مقطع زمانی که ما وارد دوره راهنمایی شدیم، متاسفانه کلن تو شهرستان ما دیگه کلاس مقطع ریاضی در دوره دبیرستان دیگه وجود نداشت، یعنی رشته ریاضی فیزیک کلن برچیده شد.
ای بابا.
و فقط و فقط برای ما 2 انتخاب باقی موند، یکی علوم تجربی و علوم انسانی. طبیعی من با توجه به علایقی که داشتم علوم تجربی رو انتخاب کردم، چون هم به شیمی علاقه داشتم، فیزیک رو لذت می بردم و در این حال ریاضی رو هم فوق‌العاده دوست داشتم. دیدم مسیری که می تونه به من کمک بکنه انتخاب علوم تجربیه، چون در این حال حالا در با اون نام عمومی زیست شناسی جزء یکی از علایق اصلی من بود در مقطع تحصیلم، و چون برادر خودم هم دبیر زیست شناسی بود، اینم یه انگیزه بود. خاطر اینکه من از زمانی که دوره دبیرستان بودم کتابای درسی زیست شناسی دانشگاه رو میخوندم و این برام
ورق میزدید
ورق میزدم و میخوندم و واقعا این صرف ورق زدنم نبود و لذتم میبردم از خوندنم. همین شد که وارد رشته تجربی شدیم. و به اعتقاد من یکی از معضلاتی که الان ما در سیستم آموزشیمون باش به شدت درگیر هستیم همین قضیه است، یعنی دانش آموز نمیدونه که قرار هست که چه مسیر رو طی بکنه و این به اعتقاد من میتونه نقش تعیین کننده ای رو ایفا بکنه. تو خیلی از کشورهای دنیا، برای نمونه تو آلمان،
بله،
من دانش آموز تو اون مقطع سنی 12-13 ساله تکلیفم رو با خودم مشخص میکنم. شاید به ظاهر خیلی زود هم باشه، ولی من اگه قرار هست برم دانشگاه یک مسیر رو طی میکنم، اگه قرار باشه که برم یک هنر یا یک صنعتی رو یاد بگیرم مسیر دیگه ای رو طی میکنم. و همه به صورت کامل کاملا همسو نمیرن به سمت گرفتن مثلا مدرک دیپلم.
یه جور اجباره که آقای دکتر
و این خوب نیست.
همه برن دانشگاه.
بله. و این خوب نیست. و این ضربه زننده است تو سیستم آموزشی ما، با کمال تأسف ضربه زننده است و این عنوان یک موزل آموزشی برای ما مطرحه، بالاخص با توجه به تغییر تحولات بسیار زیادی که متاسفانه در کتب درسیمون ایجاد شده و همین امر به اعتقاد من در کیفیت علمی فارغ التحصیلان مقطع دیپلم ما نقش تعیین کننده ای داشته و در ایجاد بی‌انگیزگی.
خب این نکاتی که فرمودید نکات بسیار مهمی هست، چون مستقیما روی مسئله آموزش دروس و به ویژه رشته خودتون، رشته شیمی، به نوعی انگار انگشت گذاشتید. حالا نمیگم چون به طور کامل شما بحث شیمی رو فقط مطرح نکردید به طور دقیق و جزئی، اما برام جالب هست این رو در مورد خودتون بدونم، معلمان دوره دبیرستان چه تأثیری گذاشتن در گرایش آیندتون؟ چون به هر حال انواع و اقسام رشته ها پیش پای شما بود، علاقه به زیست شناسی بود، میتونست به پزشکی منجر بشه یا رشته های مرتبط با پزشکی.
درستی اشاره فرمودید، در دوره دبیرستان دبیران نقش تعیین کننده ای رو دارن. خب من از زمانی که خواهرم دانشجوی رشته شیمی شد سال 58،
بله،
من کتابای دانشگاهی شیمی رو ورق می‌زدم. تمام اساتیدی که در دانشگاه تهران، استادان بنام و بزرگ، اساتیدی که کتابای درسی دبیرستان رو هم نوشته بودن، من با اسامی این بزرگواران آشنا بودم. برای منم افتخار بود که بتونم روزی شاگرد این بزرگان بشم و واقعا خدا رو شاکر هستم که این اتفاق افتاد. ولی واقعیت قضیه اینه که طبیعیه، من به زیست شناسی، شیمی واقعا با تمام وجودم علاقه داشتم، پزشکی هم علاقه داشتم، قبول نشدم.
آها.
قبول نشدن منم چند دلیل داشت. به هر حال دنبال این بودم که بتونم یک پویایی رو تو زندگیم داشته باشم. حالا علتی که پرسیدید، من فقط یه خاطره بگم. تو فاصله سالهای 59-60 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای رو تحت عنوان مسابقه علمی پخش می‌کرد. این برنامه منحصر به فرد بود و با کمال تأسف جای خالیش الان تو برنامه‌های صدا و سیما به وضوح دیده میشه. تو اون برنامه آقای اسفندیار معتمدی به عنوان کارشناس فیزیک که نویسنده کتب درسی بوده، خدا حفظشون بکنه، استاد به معنای واقعی بودن، آقای دکتر کرامت الله مهربان برای شیمی
بود
و همچنین آقای خالصی به عنوان کارشناس ادبیات حضور داشتن و تو اون برنامه، تو اون فضای یک ساعته، چنان انگیزه‌ای رو میتونست به بچه‌های دبیرستانی بده که من هم به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی لذت می‌بردم با دیدن این برنامه و انگیزه.
حسین باقی هم اجرا می‌کردن مسابقه رو.
بله. خدا رحمت کنه، آقای حسین باقی هم مجری برنامه بودن و این به عنوان یه عامل انگیزشی برای من دانش آموز دبیرستانی هم بود و باعث می‌شد که مطالب درسی دبیرستان رو بتونم با عمق بیشتری یاد بگیرم، چون به هر حال سطح علمی فرض بفرمایید مدارس شهرستان‌های مختلف کاملا متفاوت بود و با همین نگاه هم در برگزاری کنکور سراسری سهمیه‌ای رو اومدن لحاظ کردن.
بله.
اولین کنکور سراسری بعد از انقلاب مربوط میشه به سال 1361 و دومین کنکور به معنای واقعی که سراسری برگزار شد سال 1362 بود که من دیپلم گرفتم. منتها من سال 61 یه تصمیم انقلابی گرفتم، اونم این بود که از شهر خودم که اون موقع جزء سهمیه منطقه 4 بود برم شهرستان رشت که 25 کیلومتری شهر ما بود.
بله.
و اون موقع رشت به عنوان سهمیه منطقه 1 بود و دلیلی هم که برای خودم داشتم این بود که حقیقت امر قصدم این بود که به نوعی در رقابت با مثلا بچه های سایر شهرستان های بزرگ بیام و خودم رو بسنجم،
یعنی در واقع منطقه یک.
همین هم شد و در اون سال کنکور در دو مقطع برگزار شد، مرحله اول تستی، مرحله دوم تشریحی که در تهران برگزار شد و در اون سال من رشته زیستشناسی دانشگاه گیلان قبول شدم.
بله.
سال 1362 که نتایج اون رو هم آبان ماه سال 62 اعلام کردن، من 20 روز رفتم دانشگاه گیلان، رشته زیست‌شناسی رو خیلی علاقه داشتم، منتها متاسفانه دیدم اون فضایی که اونجا وجود داره منو ارضا نمی‌کنه. خب علاقم به پزشکی بود، شاید اگر شهر خودم میموندم میتونستم با اون نمره‌ای که داشتم به راحتی پزشکی قبول بشم.
بله.
منتها متاسفانه این اتفاق نیفتاد. تصمیم گرفتم انصراف بدم و انصراف دادم بعد از 20 روز که مجدداً بشینم بخونم برای کنکور سال بعد خودم رو آماده بکنم. شاید از همون روز اولی که انصراف دادم علاقم دانشگاه تهران بود، شاید انگیزه اصلیم خواهرم بود که دانشجوی دانشگاه تهران بود، برای من هم وارد شدن به دانشگاه تهران به عنوان
اونجا شیمی به ذهنتون اومد دکتر بلالایی؟
اونجا شیمی هم به عنوان یکی از گزینه هام بود، منتها من یه چیز فراتر از شیمی میخواستم حقیقتا. منتها موقعی که انصراف دادم خب این ریسک وجود داشت که قبول نشم، به هر حال لحظه کنکور و من تقریبا 2 ماه مریض شدم. درست قبل از برگزاری کنکور 2 ماه کامل مریض شدم و خدا رو شکر بازم کنکور 2 مرحله‌ای بود و سال 63 من رشته شیمی دانشگاه تهران قبول شدم.
پس خب وارد دانشگاه تهران شده جایی که
یعنی
خواهرتون درست
چیزی که علاقمند بودم و چیزی که انگیزه فوق‌العاده زیادی در من ایجاد کرده بود برای اینکه وارد دانشگاه تهران بشم.
البته خواهر شما سالها پیش اونجا درس می‌خوند.
خواهرم ورودی همون موقع دانشجو بود، چون
دانشجو
ورودی سال 58 بود و بعد از انقلاب فرهنگی ایشون در واقع ادامه تحصیل که میخواست بده تازه ترم میشه گفت ترم 4ش بود، یعنی ما تقریبا 2 سال مقطع کارشناسی رو با هم
بودیم. با هم بودید.
ایشون سال بالایی ما محسوب میشدن.
دوره حضورتون در دانشگاه تهران جناب دکتر بلالایی قطعا دوره اثرگذاری بوده در زندگی شما. استادانی که نامشون رو میدیدید، کتاب‌هاشون رو خونده بودید، ولی هیچ کدوم رو از نزدیک ندیده بودید و احتمالاً باید این شیدایی خاصی در شما به وجود آورده باشه.
دانشگاه تهران برای من و رشته شیمی دانشگاه تهران برای من یک کعبه آمال بود، به خاطر اینکه استادان بزرگی که فقط اسامیشون رو دیده بودم، تألیف‌های مختلف این بزرگواران رو دیده بودم، حضور سر کلاس این اساتید برای من یک به معنای واقعی کلمه شیدایی بود و لذت بخش و پر از انگیزه. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار شیمی عالی ما آقای دکتر سیدی، استاد بزرگ من آقای دکتر منصور عابدینی، خدا حفظشون کنه.
بله.
اولین کلاس هامون با درس شیمی عمومی آقای دکتر فرامرز علوی مقدم که ما هم از ایشون علم هم اخلاق همه چیز یاد می گرفتیم و برای ما لحظه به لحظه حضور در دانشگاه تهران برای ما دنیای خاطره است و هنوزم با بچه های در واقع دوره کارشناسیمون بعد از گذشت بیش از 30 سال هنوز که هنوز ارتباط داریم و لحظه به لحظه حضور در اونجا برای ما خاطره بود.
حیات خلوت.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. ما تا اینجا کلاممون با شما ادامه پیدا کرده بود که شما وارد دانشکده شیمی شدید در دانشگاه شهید بهشتی و رشته شیمی عالی رو هم انتخاب کردید که همین رشته رو هم ادامه دادید.
من بهمن ماه سال 68 تحصیلم رو در دانشگاه شهید بهشتی آغاز کردم. شاید اولش برام خیلی سخت بود به خاطر اینکه دانشگاه تهران یک علاقه و الفت خاصی داشتم، ولی بعد از گذشته تقریبا کمتر از یک ترم دیدم انتخاب خیلی خوبی صورت گرفته و همین که تونستم وارد دانشگاه شهید بهشتی بشم با افراد جدید آشنا شدم، یه تجربه خیلی خوبی بود. بله. و تو اون مقطع زمانی تو حوزه شیمی ترکیبات طبیعی زیر نظر آقای دکتر روستاییان کار کردم، تجربه بسیار بسیار ارزشمندی بود. و در کنار اون نگاه کردم با توجه به اینکه قرار هست من در آینده به عنوان یه متخصص شیمیالی باید توانمندی برای سنتز ترکیبات عالی داشته باشم، این رو به عنوان یه ضعف برای خودم دیدم و تو اون مقطع زمانی خوشبختانه شرایطی رو فراهم شد که بتونم با همکاری سایر بزرگواران و اساتید تجربه‌ام رو در حوزه سنتز مواد عالی هم افزایش بدم.
چیزی که الان به کمکتون اومده، حتی در پژوهشکده شیمی پپتید که ازش صحبت کردیم به کمک شما اومده،
چون یه متخصص شیمی عالی باید توانمندی برای تهیه یک ماده عالی داشته باشه. بله. و دو سال تحصیلی که در دانشگاه شهید بهشتی داشتم جز خاطرات فوق‌العاده خوب من بود و بهمن ماه سال 70 من فارغ التحصیل شدم.
شما در دانشگاه تهران شیمی محض خوندید، چی شد که به شیمی عالی بیشتر علاقه مند شدید؟ باز هم اینجا اون گرایش زیست شناسی شما اثرگذار بود یا چی اتفاق دیگری افتاد؟ استادا اثر گذاشتن؟
دقیقاً همین، همونطوری که در واقع معلمین دوره دبیرستان، خدا رحمت کنه آقای آزادمنش، خدا حفظ کنه آقای نوری زیاوری و آقای فرخی در دبیرستان این انگیزه رو به من میدادن، در دوره کارشناسی هم وجود اساتید بزرگوار بود که نقش تعیین کننده ای داشت. خدا رحمت کنه آقای دکتر سیدی، استاد بزرگوار شیمی عالی، برای من به عنوان استاد اخلاق و علم بودن. انگیزه ای که ما سر کلاس های آقای دکتر پیرلاهی، آقای دکتر سیدی، سرکار خانم دکتر صدیقی داشتیم، بله، ما رو عملا به این سمت سو برد. من جا داره یاد بکنم از استاد بزرگم آقای دکتر یاوری که ایشون استاد بزرگ شیمی عالی کشور هستن و حق بزرگی بر شیمی عالی کشور دارن. در دوره کارشناسی ایشون هم انگیزه بسیار بزرگی رو برای من ایجاد کردن. در زمانی که من وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم، بله، دانشگاه شهید بهشتی فقط و فقط گرایش شیمیالی وجود داشت.
خب اینم نکته ایه. بله. اینم نکته ایه که برای ما فرمودید، یعنی تأثیر باز معلم بر دقیقا آینده دانش آموز یا دانشجو. بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. این هم کلامی به پایان رسید و ادامه البته خواهد داشت، و اما کلام پایانی این برنامه خطاب به شنوندگان.
کلام آخر من توصیه به دانش آموزان دبیرستانیه. آینده دانش آموزان ما تو همین مقطع مشخص خواهد شد. به عنوان یک پیشکسوت میخوام با تمام وجودشون و با انگیزه خیلی خوب و با ژرف نگری این مقطع تحصیلی منحصر به فرد رو از دست ندن و با علاقه تمام دروس مختلف از جمله فیزیک، شیمی و ریاضی رو، شاید این دروس به ظاهر کمتر بعدن به دردشون بخوره، ولی آنچه که مسلمه میتونه در رشد فکریشون، در تأثیری که در آینده میتونن تو جامعه داشته باشن، نقش بسیار پررنگی رو خواهد داشت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
امیدوارم که تمام دقایق شما از حس آرامش لبریز باشه. هموطنان عزیزم، از شبکه رادیویی گفتگو همچنان در کنار شما هستیم. حیات خلوت رو شنیدید و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم به مدت 5 دقیقه با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. در این برنامه درباره واژه‌های قدیم و قدیمی، موقت و موقتی، دائم و دائمی و امثال اون میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ادبای ما به خصوص در دهه‌های گذشته اشکال می‌گرفتن، به اصطلاح اشکال وارد می‌کردن، غلط می‌دونستن کاربرد قدیمی و قدیم رو به جای هم، موقت و موقتی رو به جای هم، دائم و دائمی رو بجایم. ما میگیم نمایشگاه دائمی. نمایشگاه دائم من تا حالا نشنیدم کسی به کار برده باشه. اتفاقا یه تفاوت بسیار ظریف معنایی بین دائم، برای مثال دائم و دائمی هست، یا دائم و دائمی، حالا با همزه یا با یه، در تلفظ و در املا هر دو. ما نباید کاربرد اینا رو به جای هم به اصطلاح غلط بگیریم. اینا واژه‌هایی هستند، قدیم، موقت، دائم، صمیم و صمیمی هم همینطور، که از عربی وارد زبان فارسی شدند. زبان فارسی زبانیه که مثل بسیاری از زبان‌های دیگه، البته معدود زبان‌های دیگه، ادبیات فوق‌العاده غنی داره و بسیار بسیار زبان قویه. واژه‌های عربی که از چندین سده پیش، تقریبا 1300-1400 سال پیش وارد فارسی شده و تقریبا 45-50% زبان فارسی ما عناصرش عربیان، زبان فارسی این قدرت رو داشته که این با پذیرش این واژه ها ترکیب هایی با اینا بسازه، یا علاوه بر تغییرات آوایی یه تغییرات معنایی در اینا ایجاد بکنه که اینا رو فارسی کرده. در واقع ما خیلی از کلمات اروپایی هم، اروپایی نو منظورمه، نه مثل واژه‌های یونانی کهن مثلا که حالا اونم اروپایی به حساب میاد، که با زبان‌های واسطه یا واسط اومده وارد زبان فارسی شده، مثل صابون، قانون، قالب و امثال اون. واژه‌های اروپایی نو مثل تلفن، شوفاژ، ماشین و امثال اون که فرهنگستان زبان ادب فارسی و قبل از فرهنگستان زبان ادب فارسی دو فرهنگستان دیگه به نام فرهنگستان ایران و فرهنگستان زبان ایران که در دوره‌های گذشته فعال بودن، برای واژه‌های بیگانه معادل‌هایی ساختن و مصوب کردن. فرهنگستان زبان ادب فارسی تا الان که خدمت شما صحبت می‌کنم بیش از 50,000 اصطلاح و واژه رو معادل‌یابی کرده. بنابراین وقتی میگیم دوست قدیمی، ما تأکید نکنیم، ما اینو غلط نگیریم بگیم که نه قدیمی این فارسی شده است و یه فارسی اضافه شده به اون. قدیم خودش صفت خیر، ما میگیم از روزگار قدیم، تفاوت ظریف معنایی با هم دارن. دوستان قدیمی، یاران قدیمی، عهد قدیم، کاربرد ادیبانه است. مقدار موقت و موقتی معمولا هم معنی هن. دائم و دائمی عرض کردم، نمایشگاه دائمی به جاش نمیتونیم بگیم نمایشگاه دائم. دائمی، دائم عربی به اضافه یه فارسی، این یه نسبت فارسی رو ما خودمون بهش اضافه کردیم. صمیم و صمیمی هم به همین طور، ما میگیم از صمیم دل، از صمیم قلب، این معمولا صمیم قلب، این صمیم اینجا دیگه اسم شده، اما در عربی مثلا میگن رفیق صمیم، مثلا عرض بکنم، حالا با تلفظ فارسی من گفتم خدمتتون، با نحو فارسی به اصطلاح. بنابراین صمیم و صمیمی کاملا متفاوت الان ما به کار میبریم. دائم و دائمی رو به جای هم همه جا نمیشه به کار برد، موقت و موقتی به همین ترتیب، قدیم و قدیمی هم همینطور. تا برنامه آینده شما رو خداوند بزرگ می‌سپارم.